دلیل فایده هزینه. ما تا زمانی که نه بگیم هیچ مشکلی نیست، اما همین که کلمه بله بگیم، بله یعنی قبول کردن یه قید، یه محدودیت، و باید اونجا قبل از که بله بگیم، همین که شما میگید، باید فکر کنیم که آیا این بله برای من چه فایده‌ای داره، چه هزینه‌ای داره، و آیا فایده‌هاش بیشتر است یا هزینه‌هاش بیشتره. البته میتونیم در این زمینه فرض میخوام وارد بورس بشیم، میتونیم بریم متخصص بورس رو انتخاب کنیم و از اون مشورت بگیریم، یا میخوام یه قرارداد حقوقی ببندیم، بهتره بریم یه مشاور حقوقی بگیریم که برای ما کمک کنه برای این تجدید تحلیل قراردادی که داریم میبندیم. قرارداد یعنی بله، یعنی یک تعهدی رو من دارم چیکار میکنم، قبول میکنم. یادمون باشه این تحلیل فایده هزینه شاید اصلی ترینه. قدیما میگفتن وقتی میخواید بله بگید زبون تو 5 بار دور دهانت بچرخون. همه میگفتن برای چی؟ برای مهلت بدی به مغزت که فکر کنه که آیا این کار درست است یا درست.
یه حد دوچار هیجان نشین، یه چیزی سریع قبول کنین.
کسانی که سریع معمولا جواب میدن، سریع هم زیرش میزنن
یا پشیمون میشن. اصلا
حرفم میگن فرزند عزیز نورفیده، از دبه کسی ضرر ندیده. تمام اینه که دبه در میارن تو زندگیشون، چه معاملاتشون، تو ازدواجشون، همه این که فکر نکردن، یعنی این تحلیل فایده هزینه رو انجام ندادن، برای همینم هم دوچار مشکل میشن. حالا هزینه فرصت به این صورت هستش که من اگر این کار اینجا نبودم، جای دیگه بودم، چه اتفاق میافتاد؟ آیا بهتر از این بود یا بدتر از این بود؟ اگر بهتر از این بود، یعنی من جای درستی نیستادم، بعد برم اون جایی که بهتر هستش. اما اگر بدتر از اینه، پس جای درستی ایستادم. مثلا بعضا دیدید شما در سن 50 سالگی تازه یادشون میاد بیان مثلا درس بخونن. خب این هزینه فرصت برای چیه؟ شما وقتی میخوای درس بخونی، میخوای تو زندگی استفاده کنی.
درسته.
خب متوسط عمر 70 ساله، شما اگه این درس تو 20 سالگی 25 سالگی میخوندی، میتونستی 50 سال از این استفاده کنی. اما در سن 50 سالگی چقدر میتونی استفاده کنی از این درس که میخونی؟ اشکال نداره، میتونی بخونی، اما هزینه فرصتش خیلی بالاست. یا مثلا خدمت سربازی، شاید برای کسی که 18 سال 19 ساله هزینه پایین باشه چون داره تجربه میده، اما وقتی برسه به 40 سال هزینه فرصت سربازی به شدت میره بالا. ولی همینم وقتی میخوان خرید خدمت کنه سربازی رو، قیمت های اینا متفاوت میشه.
درسته.
یعنی قیمت یه زمان برای هر آدمی در هر سنی متفاوت هستش و نمیتونیم بگیم زمان برای انسان‌ها یکسان هستش. نه، زمان حتی یک ساعت برای هر فرد در طول زندگیش هزینه فرصتش متفاوت میشه.
و آقای دکتر صفاری، ما خیلی جاها این هزینه فرصت رو ازش استفاده کردیم، به کار گرفتیم، حالا شاید واقعا مفهومش رو نمیدونستیم، مخصوصا توی دوراهی های زندگی، توی سراهه های زندگی. یه جاهایی مثلا هی فکر کردیم، گفتیم که مثلا می صرف این کارو بکنم، می صرف اینو بخرم، اینو بفروشم. درست میگم؟
دقیقا همینه. یعنی گذشته زمان به شما نشون میده که آیا تصمیم درست گرفتید یا نه. پس... یا مثلا پولتون رو در جای درست حمله کردی یا در جای اشتباه حمله کردی. یک سال گذشته، فرضاً پارسال اگه بازدهی رو نگاه کنیم، ببینیم طلا 150% سود داده، اما بورس 23% داده. پس اگر اول پارسال یکی بورس حمله میکرد، یکی طلا حمله میکرد، می‌بینی یه دفعه طلا بالای 7 برابر بهش بازدهی داده. خب پس نشون میده اول سال این تصمیم درستی برای سرمایه‌گذاریش انتخاب نکرده. حالا من منظورم صندوق‌های طلا، همه انتخابایی که در بازار سرمایه هست.
این هزینه فرصت تو برنامه‌ریزی بلند مدت چقدر نقش داره آقای دکتر صفاری؟
ببینید، هزینه فرصت شاید اصلی ترین نکته‌ای که خیلی نگاه نمی کنن بهش، یکی از ارزش ها یا نعمت هایی که خداوند به انسان داده زمانه، و الوکیشن، تخصیص زمان، شاید شاهکاره. تو قرآن میگه قسم به هست که انسان در خسران است. وقتی میری تفسیرها میخونی، میگه از این عمری که بهش دادیم خوب استفاده نکرده. یعنی هزینه فرصتش خیلی بالا بوده. امام صادق میگه اگر شما فرداتون مثل امروزتون باشه و هیچی به شما اضافه نشه، یعنی زندگی رو باختی.
بله.
یعنی این اون هزینه فرصت هست که از دست دادید. خداوند یه وقتی، من بعضا میگم وقت تلاست، من میگم بالاتر از تلاست، چرا که تلاست میشه گم کرد دوباره پیدا کرد، اما یه دقیقه شما که از عمرتون میگذره دیگه قابل جبران
نیستش.
این هزینه فرصت دقیقا یکی از تخصیصاش تخصیص زمان هستش، تخصیصی که ما طول عمری که خداوند به ما داده در شبانه روز که ما چجور تخصیصش میدیم، آیا به نحو احسن به خانواده، به سلامتی، به کار و همه میرسیم یا نه فقط کار داریم میکنه، اون وقت ورزش نمی کنیم، به خانواده نمیرسیم، هزار مشکل. اون تعادل بین کار و خانواده که حتما همین شنوندگان میبینن تو زندگی که خیلی ها نمیتونن رعایت کنن.
خب این هزینه فرصت، بله آقای دکتر صفاری، این هزینه فرصت رو که دارید شما توضیح میدید و ما میدونیم که در واقع برمیگرده به انتخاب‌های ما، اون سود بالقوه‌ای که میتونستیم از یک انتخاب به دست بیاریم ولی اون انتخاب رو انجام ندادیم و در واقع اون فرصت رو از دست دادیم. به نظر میرسه گاهی اوقات که این هزینه فرصت ما رو دچار سردرگمی میکنه، یعنی آدم ها شاید انقدر تو وزن کردن انتخاب‌های خودشون دچار تردید بشن، هی سبک سنگین بکنن و آخر نتونن اون نتیجه دلخواه و مطلوب رو به دست بیارن. واقعا بهترین راه برای شناختن هزینه فرصت چیه؟ چجوری ما باید بفهمیم بهترین انتخاب کدومه؟
خیلی نکته کلیدی سوالتون هست. میگم و امرام شورا بینام، در کاراتون مشورت کنید با هر کسی، نه با کسی که تخصص اون کار داره. اگر میخواید برید کوه، میگم برو کسی که 10 بار این کوه فتح کرده باش مشورت کن. میخوای سرمایه اقتصادی کنی، برو با کسی که سرمایه اقتصادی بلده مشورت کن. میخوای به عبارتی ما از این فرصت اونجا میفهمیم، وگرنه شما اگر از مشاورهای خوب در زندگیتون استفاده کنید بینه انتخاب میکنید، اما اگر همه چیزها رو با مغز خودتون تصمیم بگیرید، شما که همه کاره نیستید، طبیعیست که از این فرصتون به شدت بالا میره، یعنی با گذشت زمان به عبارتی زیانتون، خسرانتون افزایش پیدا میکنه، چون مجبورید بابت اون تجربه هزینه زندگی بدید و مجبورید درآمدتون رو فدا کنید خلاصه، و اونجا میبینه هزینه چقدر بالا بوده برای شما این اتفاق. برای همین من توصیه‌ام اینه برای اینکه بتونید هزینه فرصت رو که هزینه های سایر کاراست بتونید به حداقل برسونید، در کاراتون حتما مشورت کنید. میخواید وارد سرمایه‌گذاری بشید، این صندوق سرمایه‌گذاری، این سبدگردان‌ها برای این سرمایه‌گذاری مشاوره در دنیا میرین میبینید عمده مردم توی سرمایه‌گذاری بورسن، اما خودشون مستند نمیذارن، به صورت سرمایه‌گذاری غیر مستقیمه، چون هزینهش خیلی بیشتره، هزینه یادگیریش خیلی بیشتر از این که با پول خودت خواسته باشی یه چیزی رو یاد بگیری. میگن همیشه اگه از معلم کسی بیاموزه هزینهش کمتر، وگرنه بعد از روزگار
یاد بگیره
که هزینهش خیلی بالاست.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون آقای دکتر مصطفی صفاری، کارشناس اقتصادی، که در این کلاس کاملا مفهوم هزینه فرصت رو به ما یاد دادید. متشکرم.
خواهش میکنم. مرسی. خداحافظ.
خدا نگهدار. همه ما در زندگی روزمره با انتخاب‌های مالی روبرو هستیم. برنامه دو واحد اقتصاد ابزارهای لازم رو برای تحلیل شرایط اقتصادی در اختیار ما می‌گذاره. ما رو همراهی کنید در برنامه دو واحد اقتصاد. بعد از گذشت 3 ماه همراهی با برنامه، مسلماً در حوزه‌های مالی و اقتصادی توانمندتر خواهیم بود.
سلام و روز بخیر. در زنگ تفریح امروز می‌خوایم درباره چانه زنی صحبت کنیم. چانه زنی قدرت فوق‌العاده و پنهان هر ایرانی هنگام خرید. تصور کنید برای خرید به بازار می‌ریم و با چانه زدن می‌تونید با قیمت پایین‌تری خرید کنید. اما علت این کار چیه؟ چرا فروشنده به قیمت پایین‌تری می‌فروشه؟ علم میگه ترس از دست دادن مشتری قوی ترین حس فروشنده است. شاید براتون جالب باشه که بدونید آمارها نشون میده چانه زنهای حرفه‌ای 30% تخفیف میگیرن و معمولاً برای گرفتن 30% تخفیف از 40% شروع میکنن تا روی 30% بتونن به توافق برسن و تخفیف بگیرن. چانه زنهای حرفه‌ای معتقدن چانه برابر با ثروت رایگانه.
خب این هم از زنگ تفریح کلاس امروز ما که واقعا مفهوم بسیار جالبی بود که فکر میکنم توی کشور ما این چانه زنی خیلی رواج داره. خب بریم همراه بشیم در کلاس سوم با آقای سید مهدی سیدی از کارشناسان اقتصادی که دیروز ما مبحثی رو در خدمت ایشون شروع کردیم و رابطه علم اقتصاد و روانشناسی رو بررسی کردیم و در واقع متوجه شدیم که چرا اقتصاددانان این ضرورت رو حس کردن که باید برن سراغ علم روانشناسی و از اونجا رسیدیم به پیوند اقتصاد و روانشناسی و در واقع اقتصاد رفتاری. آقای سیدی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و احترام دارم معذر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز، خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکرم. آقای سیدی، ما دیروز متوجه شدیم که اقتصاد رفتاری همچین مفهوم جدیدی هم نیست، در واقع اقتصادی هست که از مسیر مطالعه رفتارهای اقتصادی مردم میگذره و قرار شد که شما ارکان این پیوند رو برای ما امروز توضیح بدید. حالا یک مروری داشته باشیم بر آنچه که دیروز گفتید و بعد بریم سراغ بخش و بحث امروز.
بله ممنونم بابت طرح بحث. ببینید ما آدم‌ها در رفتارهای اقتصادی خودمون، مثلا خرید و فروش‌هایی که انجام میدیم، پسندازهایی که انجام میدیم، حتی حب و بغضی که نسبت به ثروت داریم، ضرورتا منطقی با اون منطق ریاضی که اقتصاددان‌ها فکر میکردن عمل نمی‌کنیم. خیلی جاها ممکنه هیجانات ما بر ما غلبه بکنه، یا احساسات ما، یا حتی عادت‌های ما، و یا حتی رفتارهایی که دیگران به صورت جمعی انجام میدن، اینها در رفتارهای ما اثر بگذاره. خب تو این مطالعات جدید سعی میکنن که این عوامل مؤثر رو شناسایی بکنن. به تعبیری فرض کنید که ذهن ما یک جعبه سیاه هست، یک اتاق فرمان است که داره به ما دستور میده. این گونه از اقتصاددان‌ها و ترکیبشون با روانشناس‌ها سعی میکنن این ذهن رو کالبد شکافی بکنن و به تعبیری سیمپیچی‌ها و سیمکشی‌های ذهن رو تشخیص بدن. چون خیلی وقتا رفتار رو وقتی مرور میکنیم ممکنه سر در نیاریم که این انسان چرا اینجوری انجام داد، یا اصلا این جامعه چرا این گونه رفتار کرد. یه نمونه من مثلا عرض بکنم خدمت شما. فرض کنید انسان‌ها همیشه یک حسی درونشون هست که از خطر میترسند. مثلا فرض کنید در یک فضای اقتصادی یک دفعه احساس میکنن قیمت یک چیزی داره میره بالا، یعنی داریم به یک تورمی میرسیم، داریم به یک گرانی میرسیم. حالا تو بازار ایران فرض کنید سکه اینجوره، طلا اینجوره، مسکن اینجوریه. من به رغم اینکه ممکنه نیازی به اون حوزه اقتصادی ندارم، سریع وارد بازار میشم و اون خرید رو انجام میدم، صرفا بابت اینکه دلواپس آیندم، دلواپس این هستم که قیمت داره میره بالا. یا متعاقب اونورش هم هست، همون مثالی که شما دیروز هم در برنامه‌تون داشتید، ماجرای حراج.
اگر یه چیزی ارزون بشه. بله
احسن. ارزون شدن یعنی اینکه انسان‌ها نگرانن فرصتی رو از دست ندن. حالا من مثالی که گاهی اوقات میزنم، مثلا فرض کن شما در پرواز در یک مثلا هواپیمایی دارید به یک شهری سفر میکنید. من همین جایدن این اتفاق برام افتاد. و شما عموما نوشابه نمیخورید، یه مثلا مایعات گازدار نمیخورید، اونجا توی سرویس غذای هواپیما به شما نوشابه هم میدن. شما میگی خب نخورم که باید پس بدم این رو. پس چون نگرانم این فرصت رو از دست بدهم، از اون استفاده میکنم. خیلی جاها اینجور میشه. تو حراجم اینجوری، شما تو این فروشگاه‌های زنجیره‌ای دیدید دم در یه سری کالاها رو گذاشتن روش تخفیف دادن. جالب هست همون کالا توی غرفه هم هست. اگر من به صورت معمول به اون غرفه ها برسم، اون مثلا مایه شوینده رو نمیخرم، اون چای رو نمیخرم، اون رو
نمیخرم. اصلا توجه هم رو جلب نمیکنه.
اصلا چون دنبالش نیستم، توی فهرست خریدم نیستم. ولی من بارها این رو مرور کردم رفتار مردم رو. میان دور همین مثلا ویترین وسط فروشگاه میچرخن اینجوری. هی انگار با خودشون کلنجار میرن که بالاخره این رو بخرن. من یه موقعی من میدیدم یه نفری عسل اینجوری میخره. گفتم مگه شما اصلا مصرف عسل داره توی منزل؟ میگفت نه ما سال تا سالم عسل نمیخوریم. ولی دیده بود عسل ها رو چیدن خیلی با چیدمان زیبا و همه رو دادن تخفیف 20% 25%. چرا این کار رو میکنه؟ به خاطر اینکه اون گرایش ذهنی، اون جنب سیاهی که وجود داره درون این انسان داره بهش دستور میده که یه فرصتی پیش اومده است، از فرصت استفاده بکنه. و اینجا تعبیری که به کار میبرن اقتصاددان ها اینه که آدم ها نگران جاماندن هستن. میگه نکن از این ماجرا من جا بمانم. حالا من یک مثال واقعی عرض بکنم. یه سالی بود در کشور سیب زمینی خیلی ارزان شد، یعنی کشت زیاد شد و خیلی از کشاورزها دیگه برای سیب زمینیشون مشتری پیدا نمیکردن. آورده بودن کنار خیابون های بعضی از شهرها همجور گونی گونی سیب زمینی رایگان میدادن. من خودم این صحنه رو از نزدیک دیدم. یه آقایی دیدم 3-4 تا گونی سیب زمینی خریده. خیلی تعجب کردم، بهش گفتم شما مگه
حتما می‌خواسته بره چیپس درست کنه؟
حالا یه کارش می‌خواست همین کارو بکنه. من گفتم حالا شاید مثلا طرف مهمانی داره، هیئتی داره. گفتم شما مصرف سیب زمینی داره؟ گفت نه مثلا ما ماهی اگر 2 کیلو 3 کیلو سیب زمینی مصرف بکنیم. گفتم خب چرا اینقدر خریدی؟ گفت دیدم رایگان. گفتم بگیر. گفتم خب تو که اصلا توان نگهداریشو نداری، شما سیب زمینی اصلا نمیتونی چند تا گونی رو استفاده بکنی. بعدن با این مفهوم آشنا شدم که انگار یه چیزی درون او داره بهش فرمان میده که از فرصت استفاده کن، گرچه حتی اون فرصت به کار تو نیاید، یعنی بگیر انبار بکن. خب اقتصاددان رفتاری دنبال همینه، میخواد اینها رو پیدا کنه. و اتفاقا تو مدیریت کلان جامعه، تو اقتصاد کلان، خیلی خوب است که سیاست گذاران ما این رو متوجه بشن. من یه موقعی در بحث در واقع یارانه ها هم به این توجه میکردم که مثلا ما میام به مردم میگیم که از یارانه ها شما انصراف بدید، بعد ببینیم رفتار معکوس شد. یعنی مردم یک پاسخ متفاوتی با خواست حکمران ارائه میکنن. اینجاست که اون گرایشات روانشناختی که در وجود انسان ها سیطره داره عمل میکنه. حالا ممکنه یکی بپرسه خب آقا این بحثا به درد ما نمیخوره که، این بحثای آکادمی که به درد دانشمندان میخوره، پژوهشگاه ها میخوره. من عرض میکنم اتفاقا من برای کنترل رفتار فردی خودم هم باید به این علم مجهز بشم، یعنی خودم هم از کار خودم سر در بیارم. ما خیلی وقتا تو حسابداری خانوادگیمون و خانگیمون با این بحران مواجهیم. یه کارهایی میکنیم، بعد میره 2 ماه دیگه، 3 ماه دیگه، 6 ماه دیگه، میبینیم اصلا این کار مطلوبیت برای من ایجاد نکرد، اما فرصتم رو سوزوند، سرمایه‌ام رو سوزوند و کلی تبعات برای من پیش آورد، به خاطر اینکه اون حس لحظه‌ای خودم رو خواستم برطرف بکنم. از این جهت من مجدد تشکر میکنم از برنامه شما، چون واقعا موضوع ارزشمندی رو توی دستور کار
گذاشتیم. آقای سیدی، ما دیروز قرار شد که جنبه‌های مختلفی از کاربرد روانشناسی رو در عرصه اقتصاد بررسی بکنیم، چون طیف وسیعی از مسائل رو در بر می‌گیره. مثلا روانشناسی مثلا شخصیت، این چه کمکی میتونه به ما بکنه در راستای حالا رسیدن به مسائل اقتصادی، یا روانشناسی مدیریت و امثال اون. آقای سیدی صدا
بله بله صداتون رو دارم. بله
بفرمایید. چه تأثیری میتونه بگذاره در پیوندی که بین این دو رشته وجود داره؟
ببینید اصل ماجرا این هست که انسان موجود ساده‌ای نیست، موجود تک سلولی نیست، موجود تک بعدی نیست. متاسفانه علوم رفت به سمت این که انسان رو برش زد. مثلا پزشکا رفتن به سمت این که گفتن من فقط کالبد انسان رو بررسی میکنم، خونش رو میبینم، بدنش رو میبینم، بافتش رو میبینم. روانشناس گفت من میرم به سمت مثلا توانایی های روحی انسان. اون کسی که علم اقتصاد میخونه رفت به سمت این که بررسی بکنه که رفتارهای اقتصادی این چیست. اون کسی که علم سیاست میخونه رفت به سمت این که ببینه رفتارهای تو تنظیم قدرت این چگونه اتفاق میفته. اما انسان هیچ کدام از اینها نیست و همه اینها هست. اینجاست که انگار این علوم دارن با هم ازدواج میکنن. به تعبیر دیروز شما این علوم با هم پیوند خوردن.
درسته.
و تو این پیوند دارن فرزندان جدید متولد میکنن. اینجا توی روانشناسی اقتصادی انگار دور میز اقتصاددان نشسته و روانشناس نشسته. حالا من اگه این رو بخوام توسعه بدم میگم خیلی خوب جامعه شناس الان بیاد بشینه، اون کسی که متخصص حوزه سیاست هم هست بیاد بشینه، اون کسی که حتی متخصص فلسفه هست هم بیاد بشینه، حال رفتار اقتصادی رو بررسی بکنیم. ما با ساده سازی انسان اشتباه میکنیم. انسان موجود پیچیده است و خلاصه جانشین خداست دیگه، یعنی خلیفه خداست و همون مقدار پیچیدگی در این وجود ما نهفته میبینیم و میتونیم این رو بررسی بکنیم. اما خب تلیعه های این علم الان آغاز شده، من به نظرم حتی این علم هنوز نتونسته به بلوغ کامل هم برسه.
پس ما انشالله
کتاب های خوبی داره توی این موضوعات نوشته.
ما انشالله فردا باز هم به این موضوع میپردازیم و میریم به طور ویژه و جزئی تر در مورد عرصه های مختلف روانشناسی و نقش اون در پیشبرد اقتصاد صحبت میکنیم، مثلا روانشناسی صنعتی که میاد توی محیط کار رفتار نیروی کار رو بررسی میکنه، نمیدونم توزیع کار، ساعتهای کار و نمیدونم خستگی و استراحت و روابط کارگران در محیط کار و مسائلی مثل این. حالا ما جنبه های مختلف این کاربرد روانشناسی در علم اقتصاد رو انشالله در همراهی با شما بررسی میکنیم و میخواییم ببینیم که واقعا چرا اینها مهم هستن و چه کمکی به علم اقتصاد خواهند کرد. متشکرم از توضیحاتی که امروز در کلاس درس ما در موضوع پیوند و رابطه علم اقتصاد و روانشناسی ارائه کردید آقای سیدی. با شما خداحافظی میکنم.
ممنونم از فرصتی که در اختیار من گذاشتید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. از لطف و همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه دو واحد اقتصاد امروز خیلی خیلی ممنونیم و منتظریم که در فردا و برنامه های بعد این هفته و هفته های آینده همراه ما باشید.
کاسب جماعت، کسی کاسب شده حداقل باید یک بار نهج البلاغه رو خونده باشه دیگه.
مثل نور، مثل ماه،
چراغ، چراغ راه.
یک کلام، برکت، مثل نور، مثل ماه، مثل بارون.
مثل بارون، وقتی باران میبارد.
باران میبارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوام نکته ای رو درباره عدالت اقتصادی از نهج البلاغه شریف خدمتتون عرض کنم. تا حالا دیدی کسی از نیاز و ضعف طرف مقابل برای سود خودش استفاده بکنه؟ یا شده فکر کنی چرا بعضی آدم ها یا شرکت ها با فشار به ناتوانترها پول بیشتری در میارن ولی در نهایت بازار و اعتماد مردم رو از دست میدن؟
دکتر حسین اصغری، مدرس دانشگاه و دانش آموخته معارف اسلامی و علوم سیاسی از دانشگاه امام صادق علیه السلام.
امیرالمومنین علیه السلام در بخشی از نامه 31 نهج البلاغه می‌فرمایند: و ظلم الضعیف افحش الظلم. ستم بر ناتوان زشت‌ترین ستم است. این جمله فقط یه توصیه اخلاقی نیست، بلکه یه قاعده اقتصادیه. اصل حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تو بازار. یعنی اگه توی معامله یا قرارداد طرف مقابل قدرت چانه‌زنی، آگاهی یا منابع کمتری داره، سوء استفاده از این وضعیت نه تنها غیر اخلاقیه، بلکه به سلامت کل بازار هم ضربه میزنه. مثال بزنم براتون. کارفرمایی که به کارگر روزمزد کمتر از حداقل حقوق میده چون میدونه به شدت نیازمنده. یا بانکی که به کشاورز یا کاسب کوچیک وام با بهره غیر منصفانه میده چون میدونه که چاره دیگه ای نداره. یا اون شرکت بزرگی که تأمین کننده کوچیک رو مجبور میکنه جنس رو زیر قیمت واقعی بفروشه چون میدونه رقابت براش سخته. این نوع رفتار به زبان اقتصاد هزینه اجتماعی بالا ایجاد میکنه. شاید یه طرف معامله کوتاه مدت سود بکنه ولی تو بلند مدت باعث بی‌اعتمادی، رکود و حتی نابودی بازار میشه.
ای کاش قادر بودم علی را به روزگاری ببرم که مردمش قدر همچون او را میدانستن.
تا دنیا دنیاست چشم مظلوم بنی آدم دنبال علی میگردد.
پس چه در مقیاس یک مغازه و چه در سطح اقتصاد ملی یادمون باشه، ستم بر ناتوان زشت‌ترین ستمه چون اعتماد رو از بین میبره، روابط اقتصادی رو مسموم میکنه و آینده رو نابود میکنه. یادمون باشه نهج البلاغه فقط حرف نیست، دریچه یه به عمق زندگی و حکمت جاودانه.
رادیو اقتصاد، آوای تلاش، صدای پیشرفت.
شما سرمایه.
رادیو اقتصاد.
نسل جدید بالشت‌های موجدار هوشمند مناسب جهت رفع گردن‌درد. فوم هوشمند با شکل سر و گردن شما در هنگام خواب منطبق شده و از آنها مراقبت می‌کند. خوابی آسوده و انرژی بخش با محصولات هوشمند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 021-88-52-94-60 الا 62 تماس بگیرید.
کارخانجات تولیدی مهراصل، تولید کننده محصولات تهویه مطبوع و تبرید صنعتی. با چیلر جذبی مهراصل، مصرف کمتر برق، بازدهی بیشتر. مهراصل، متخصص تهویه و تبرید.
اگه مثل من بازنشسته هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیشپرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
با سرمد نگرونی سر اومد، با سرمد پریشونی سر اومد، با سرمد ضرر و زیان سر اومد. با بیمه سرمد خیالت راحت.
از میارز خریدم چون میارز شدیدم، نسخه نور خونه رو پیچیدم.
با بروکس
محافظ لوازم خونه، یه خونه داره و چند خونه،
نوسان بد تو رو نمیترسون.